بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران انرژی آمریکا و آسیا از افزایش قیمت نفت ابراز نگرانی کردند. آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به خطر حمله نظامی به کشورهای دارای برنامه مشکوک اتمی هشدار داد. رئیس جدید مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای در پی خرید زمان نیست. ساعت 18:30 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا، شامگاهتان خوش. امروز شنبه 18 خرداد ماه 1387 خورشیدی و برابر است با 7 ژوئن سال 2008 میلادی. حمید فاطمی هستم و با همکارانم و با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما اجازه بدهید نخست فشرده‌ای از تازه ترین خبرها را از امیر زمانی فر بشنویم تا سپس فهرست مجله شامگاهی را به آگاهیتان برسانم. آقای زمانی فر، عصر شما بخیر.
عصر شما و همه شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. وزیران انرژی آمریکا و 4 کشور مهم آسیای دور در جریان مذاکراتی که امروز در ژاپن انجام شد، نگرانی عمیق خود را از بالا رفتن بی سابقه بهای نفت ابراز کردند. نظرات وزیران کشورهای آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، چین و هند یک روز پس از آن ابراز می شود که قیمت نفت در بی سابقه ترین جهش خود بیش از 10 دلار برای هر بشکه افزایش یافت و به بیش از بشکه 138 دلار رسید. قرار است روز یکشنبه وزیران انرژی 8 کشور عمده صنعتی جهان یا گروه 8 در ژاپن برای گفتگو در این باره گرد آیند. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی شپیگل با اشاره به تهدیدهای نظامی علیه کشورهای دارای برنامه مشکوک اتمی، این قبیل تهدیدها را متناقض با پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی دانست. آقای البرادعی که به بمباران مجتمع الکبار سوریه که سپتامبر گذشته توسط اسرائیل صورت گرفت و نیز به تهدیدهای اخیر اسرائیل در مورد حمله نظامی به ایران نظر داشت، هشدار داد که با نقض چارچوب این پیمان از طریق اقدامات نظامی، آن هم اقدامات نظامی یک جانبه، شاهد تغییری تاریخی خواهیم بود. یکی از وزیران کابینه اسرائیل در مصاحبه‌ای با روزنامه یدیوت اهرونوت که قرار است متن آن روز یکشنبه منتشر شود، گفته است در صورتی که ایران به برنامه غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، اسرائیل به آن کشور حمله خواهد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی خواستار خریدن وقت برای پرونده هسته‌ای ایران نیست، بلکه در پی حل ریشه‌ای این مسئله است. آقای لاریجانی که در روز شنبه برای سفر یک روزه به استان گیلان سفر کرده است، در گفتگو با خبرنگاران در رشت، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران را دو پهلو خواند. او آژانس را متهم کرد که احتمالاً به دنبال آنچه او دیپلماسی 1001 شب توصیف می‌کرد بوده است و می‌خواهد به گفته او مسئله را دوچار پیچش کند. علی لاریجانی مدعی شد که تهران علاقه‌ای به طولانی شدن مسئله اتمی ندارد. رئیس مجلس ترکیه امروز خواستار تدوین قانون اساسی جدیدی برای کشور شد و بر لزوم تأسیس دوباره مجلس سنا و کوتاه کردن دست دادگاه قانون اساسی تاکید کرد. آقای فاطمی،
متشکرم از امیر زمانی فر. ببینیم که در این مجله شامگاهی چه داریم. با بالا گرفتن سخنان و شایعات در مورد برنامه اتمی ایران و حمله نظامی اسرائیل واکنش ها بالا گرفته است. محمد البرادعی تلویحاً به شاول مفاس پاسخ داده است. گزارشی در این باره. بهای نفت رکوردها را پی در پی می شکند و در نیویورک به 139 دلار رسید. چرا این افزایش؟
عامل عمده این افزایش بسیار شدید در یک روز این هست که دلار کاهش پیدا کرده و علت عمده کاهش دلار هم اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا.
نخست وزیر عراق وارد تهران شد. در گفتگوهای نخست وزیر عراق با مقامات جمهوری اسلامی چه مطالبی مطرح خواهد شد؟ گفتگو با گزارشگر رادیو فردا در اربیل عراق. اعتصاب غذا در دانشگاه تربیت معلم همچنان ادامه دارد.
تا دیروز بعد از ظهر 106 نفر بود که امروز آواری که دست من رسیده در حدود 130 نفر این تعداد رسیده.
نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند پرونده 2 دانشجوی کرد که ماهاست در اوین زندانیان در حالی از ابهام قرار دارد.
4 ماه در زندان سنندج بودن و گویا اونجا هم برخوردهای در واقع نامعقولی با اونها میشده، تحت فشار روانی و شکنجه بودن.
یک فرش ایرانی متعلق به قرن 16 یا 17 میلادی رکورد بالاترین بهای فرش در جهان را شکست و نزدیک به 4.5 میلیون دلار به فروش رفت. گزارشی در این باره خواهید شنید. و البته خبرهای ورزشی و همانند روزهای شنبه برنامه دیدگاه ها امشب درباره مبارزات انتخاباتی آمریکا و آخرین تحولات آن. همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا با ما بمانید. گفته های اخیر شاول مفاز، معاون نخست وزیر اسرائیل و وزیر حمل و نقل این کشور، درباره احتمال حمله به ایران در پاسخ به ادامه آنچه برنامه نظامی ایران عنوان شده، با واکنش های مختلفی روبرو شده است. از جمله رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی که این تهدید را تهدیدی علیه معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای عنوان کرد. اما خود آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز سازمان است که گزارش اخیرش درباره برنامه اتمی ایران بار دیگر واکنش های انتقادی مقام های ایرانی را در پی داشت. تومانج تاهباز گزارش می دهد.
بار دیگر با بالا گرفتن سخنان و شایعات در مورد برنامه اتمی ایران و احتمال یک رو در روی نظامی، واکنش ها نیز بالا گرفته است. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی هشدار داد که هر گونه تهدید به واکنش نظامی علیه کشورهایی که برنامه اتمی سوال برانگیزی را پیش میبرند، تنها بنیاد معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی را برباد خواهد داد. این سخنانی است که محمد البرادعی در گفتگوی با مجله آلمانی زبان در اشپیگل مطرح کرده است. محمد البرادعی رئیس آژانس مستقیما به حمله ماه سپتامبر اسرائیل به تأسیساتی در سوریه و تهدید به حمله به ایران اشاره کرده است. اشاره‌ای که خود باز می‌گردد به گفته‌های اخیر شاول مفاز، وزیر حمل و نقل اسرائیل و از جمله کسانی که از او به عنوان جانشین احتمالی اهود اولمرت بر صندلی ریاست حزب کدیما نام برده می‌شود. شاول مفاز گفته است اگر ایران برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را دنبال کند، با حملات نظامی اسرائیل روبرو خواهد شد. ساخت سلاح اتمی، ایران بدون توقف و همواره چنین مسئله‌ای را رد کرده است. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی، برنامه اتمی ایران تنها اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. اهداف صلح‌آمیز این آن چیزی است که غرب به آن مشکوک است و از ایران می‌خواهد برای اثبات این مسئله غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. جمهوری اسلامی توقف غنی‌سازی را رد کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت که کشورش علاقه‌ای به طولانی شدن مسئله هسته‌ای ندارد. این سخنان نیز واکنش دوباره است به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در آن تردیدهای جدی نسبت به برنامه اتمی ایران و احتمال ساخت سلاح هسته‌ای مطرح شده است. علی لاریجانی امروز گفت که این گزارش دو پهلوست و ادامه داده است که اگر می‌خواهند مسئله هسته‌ای را دوچار پیچش کنند، برای خودشان مشکل درست می‌کنند. پایان نقل قول. پیشتر هم علی لاریجانی از این گزارش انتقاد کرده بود.
از پاسکاری مرموزانه دیپلماتیک پرونده هسته‌ای بین آژانس و 5 به اضافه 1 پرهیز کنند و اعلام می‌کنیم مجلس هشتم اجازه چنین فریبکاری را نخواهد داد. و در صورت ادامه این رفتار، مجلس هشتم با ورود به پرونده حد و مرز جدیدی برای همکاری با آژانس ایجاد می‌نماید.
و در واکنش به گفته شاول مفاز، مقام اسرائیلی، سخنگوی کاخ سفید روز گذشته گفت آمریکا نگرانی اسرائیل در مورد خطر ایران مسلح به بمب اتمی را درک می‌کند، ولی همچنان به رویکرد دیپلماتیک برای حل این بحران پایبند است. شاول مفاز گفته بود هر گونه حمله احتمالی به ایران با حمایت ایالات متحده انجام خواهد شد.
برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران و واکنش‌ها و واکنش‌ها به واکنش‌ها یا پس واکنش‌ها، گزارشی بود از توماج تاهباز. و اما افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی هم واکنش‌های گوناگونی را به همراه داشته است. بهای نفت یک روز در جهشی چشمگیر 11 دلار افزایش یافت و به بشکه 139 دلار البته در بازار نیویورک رسید. گروهی دلیل این افزایش قیمت را مصاحبه اخیر شاول مفاز، معاون نخست وزیر اسرائیل می‌دانند که در آن همانطور که شنیدید ایران را صراحتاً به حمله نظامی تهدید کرده بود، در حالی که شماری از کارشناسان دلیل این افزایش بها را کاهش نرخ دلار می‌دانند. امیر زمانی فر از رادیو فردا نگاهی دارد به واکنش‌های گوناگون پیرامون این افزایش بها.
بهای نفت در بازارهای نیویورک با افزایش 8% طی یک روز به رقم 139 دلار در هر بشکه رسید. برخی تحلیلگران علت اصلی این جهش بی سابقه قیمت نفت را اظهار نظر شاول موفاز یکی از معاونین نخست وزیر اسرائیل می‌دانند که با صراحت ایران را به حمله نظامی مستقیم تهدید کرد. فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی رادیو فردا در پاریس، اما دو عامل دیگر را در افزایش بهای نفت مؤثر می‌داند.
عامل عمده این افزایش بسیار شدید در یک روز این هست که دلار کاهش پیدا کرده و علت عمده کاهش دلار هم اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا است، آقای ژان کلود تریشه، که اعلام کرد نرخ بهره بانک مرکزی اروپا افزایش پیدا میکنه در آینده نزدیک و این افزایش نرخ بهره یا چشمانداز افزایش نرخ بهره باعث شد که یورو یک باره در مقابل دلار بالا بره، دلار ارزشش کاهش پیدا بکنه و معمولا وقتی که ارزش دلار کاهش پیدا میکنه گمانزنها به اصطلاح سفته بازان معامله گران روی میآورند به بازار مواد اولیه به ویژه نفت، به خصوص که در شرایط فعلی بازار سهام هم چنگی به دل نمیزنه. یک عامل دیگر کاهش ارزش دلار داده هایی بود که درباره بازار کار آمریکا منتشر شد در ماه می و نشان داد که نرخ بیکاری به شدت افزایش پیدا کرده و این هم به کاهش دلار کمک کرد.
در همین حال تحلیلگران شرکت مورگان استنلی، یک مؤسسه معتبر مالی و اقتصادی بین المللی، پیشنهاد کردند که بهای نفت تا روز 4 ژوئیه 14 تیر ماه به دلیل افزایش تقاضا در آمریکا و کشورهای آسیایی به 150 دلار خواهد رسید. 4 ژوئیه روز جشن استقلال آمریکاست و پیش بینی می شود میلیون ها آمریکایی در این ایام مسافرت کنند. افزایش 10 دلاری قیمت هر بشکه نفت در یک روز و رسیدن قیمت جهانی نفت به 139 دلار با ابراز نگرانی شدید آمریکا و 4 قدرت اصلی اقتصادی در آسیا روبرو شده است. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، از تأثیر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد ایران میگوید.
تأثیر عمدش این هست که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رو در تمام کشورهای صادرکننده از جمله ایران به مقدار زیادی بالا میبره. همونطور که در سال 1386 ما شاهد اون بودیم که درآمدهای نفتی ایران به 78 میلیارد دلار رسید و امسال هم قاعدتاً بیشتره. منتها در این حال ایران مثل بسیاری دیگر از کشورهای نفتخیز پیامدهای منفی این افزایش رو هم تحمل میکنه. یکی از پیامدهای منفیش افزایش نرخ تورم در جهان. نرخ تورم در ایران بسیار بالاست ولی اگر نرخ تورم در دنیا هم بالا بره طبعا بر قیمتها در ایران تاثیر بیشتری داره و از طرف دیگه ایران وارد کننده بنزین هست، بنابراین با افزایش بهای نفت طبعا واردات بنزین هم برای ایران گرونتر تموم میشه. ایران وارد کننده غلات و مواد غذایی و افزایش نفت به افزایش مواد غذایی هم دامن میزنه، بنابراین روی واردات ایران تاثیر میذاره.
افزایش قیمت نفت همچنین در خاورمیانه باعث افزایش نرخ تورم شده است و بخشهایی از اقتصاد چین و هند را که از رشد اقتصادی بسیار مطلوب برخوردارند دچار زیان کرده است.
واکنش‌های گوناگون پیرامون افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی، گزارشی بود از امیر زمانی‌فر.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا باخبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
در آستانه سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران، درباره اهداف سفر او گمانه‌زنی های زیادی در محافل سیاسی منطقه وجود داره. با همکارمان علی جوانمردی در عراق گفتگو می کنم. آقای جوانمردی، تحلیلگران و ناظران سیاسی در محل در عراق درباره اهداف این سفر چی میگن؟
آقای فاطمی، میدونید که این دومین سفر نوری المالکی ظرف کمتر از 6 ماه گذشته به ایران هست. اما آقای مالکی در شرایطی به تهران سفر میکنه که تنها در 10 روز گذشته رسانه‌های عراقی از دستگیری 5 عضو ارشد گروه‌های شیعه غیرقانونی که گفته میشه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند خبر دادند. در میان اونها حتی گفته شده فرد شماره دوم حزب الله لبنان هم دیده میشه. در میان میثال آلوسی، عضو پارلمان عراق و دبیر کل حزب امت عراقی، ادعا کرده هیئتی که اخیراً نوریال مالکی وظیفه تحقیق درباره اتهام دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور عراق رو به اون محول کرد، اسناد قابل توجهی رو به دست آورده که بیانگر دخالت‌های مستمر جمهوری اسلامی در ناآرامی‌ها و مشکلات امنیتی عراقه. نخستین موضوعی که نوریال مالکی از دید کارشناسان سیاسی عراقی با مقامات ارشد ایران از جمله با آقای محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای مطرح خواهد کرد و البته علی جباف سخنگوی دولت عراق هم اون رو تایید کرده، اتهامات علیه ایران هست در خصوص دخالت در امور داخلی عراق. موضوع مهم دیگری که نخست وزیر عراق به گفته رسانه‌های عراقی با مقامات ایرانی مورد بحث قرار خواهد داد، توافق امنیتی عراق و آمریکاست که باعث نگرانی شدید مقامات جمهوری اسلامی شده. واکنش شدید حجت الاسلام احمد خاتمی یا آیت الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران و یا مطالب تهدیدآمیز مطبوعات جمهوری اسلامی در این رابطه به وضوح نگرانی ایران از توافق بغداد با واشنگتن رو نشون میده. گویی که به گفته مقامات عراقی این توافق در مرحله گفتگو هست و هنوز شاید چند ماهی زمان لازم داشته باشه تا امضا بشه.
آقای جوانمردی، در محلی که شما هستید در عراق، راجع به دلایل نگرانی ایران از این توافق امنیتی آمریکا و عراق چه گفته میشه؟ ایران چرا نگران هست از این توافق؟
هنوز جزئیات توافق امنیتی عراق با آمریکا منتشر نشده، اما مهمترین موضوعی که از دید کارشناسان عراقی جمهوری اسلامی رو به شدت نگران کرده، یکی از اصل‌های توافقنامه هست که به نیروهای آمریکایی اجازه میده برای حفظ عراق از دخالت‌ها و تجاوز خارجی وارد عمل بشن. البته خود جمهوری اسلامی مسائل دیگه‌ای رو مطرح می‌کنه، از جمله حد استفاده آمریکا از خاک عراق برای حمله به دیگر کشورها، حمله به ایران مثلا. اما این موضوع از طرف مقامات آمریکا و از طرف مقامات عراقی دقیقاً رد شده. همین امروز برهم صالح معاون نخست وزیری در آستانه سفر آقای مالکی به تهران چنین موضوعی رو تکذیب کرد. آقای مالکی سعی می‌کنه در این سفر به تهران نگرانی مقامات جمهوری اسلامی از توافق امنیتی عراق با آمریکا رو کاهش بده.
و جز این موارد دیگه چه مطالبی احتمالاً مطرح خواهد شد؟
در حاشیه این مسائل هم موضوعات روابط اقتصادی دو کشور و به ویژه توپباران مناطق کردنشین شمال عراق توسط سپاه پاسداران ایران که دو ماهی هست ادامه داره، از دیگر موضوعات گفتگوی مالکی با رهبران جمهوری اسلامی ذکر شده.
با سپاس از علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا در اربیل عراق.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 18:48.45 است به وقت ایران. در این فرصت اجازه بدید نشانی فیلتر شکن رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونم. نشانی فیلتر شکن امروز ما هست نیساران.com. نیساران رو هجی میکنم، N مثل نهاوند، E مثل اکو، Y مثل یانکی، S مثل سوسن، A مثل آبادان، R مثل رادیو، A مثل آبادان و N مثل نهاوند، نیساران.com. دوستان دقت داشته باشید که هنگام تایپ کردن این آدرس، 3W معمول در آدرس های اینترنتی رو نباید تایپ کنید. به عبارت دیگه نشونی فیلتر شکن بدون 3W. اگر نشانی رو درست تایپ کنید مستقیما وارد سایت رادیو فردا خواهید شد. و اما تحسن دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج وارد نهمین روز خود شده است. تعدادی از دانشجویان متحسن از یک هفته پیش در اعتصاب غذا به سر میبرند. تا روز شنبه 130 دانشجوی این دانشگاه در حضور نیروهای امنیتی و حراست دانشگاه در اعتصاب غذا هستند و این در حالی است که از روز یک شنبه امتحانات آغاز میشه و دانشجویان متحسن اعلام کردند که تا زمانی که به خواسته هایشون رسیدگی نشه در امتحانات شرکت نمی کنند و اعتصاب قضا و تحسن را پایان نخواهند داد. یکی از فعالان دانشجویی که از نزدیک این تحسن و اعتصاب قضا را دنبال کرده در گفتگو با فرین عاصمی درباره آخرین جزئیات تحسن و اعتصاب قضای دانشجویان دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج.
آخرین اتفاقات این بود که دیشب تیرون ساعت 9 شب برگزار شده به روال گذشته قرار بود که ساعت 7 در مقابل در مرکزی برگزار بشه که به خاطر فشار امنیتی که بود و حساسیتی که خوب ایجاد میکرد به خاطر اینکه جلوی در رسمی در مقابل دید مردم هستش، بچه ها تصمیم گرفتن که فعلا از این تصمیم صرف نظر بکنن و در مقابل همان مکان قبلی یعنی در مقابل مشتم خوابگاهی تیمون رو برگزار بکنن. بیشتر هم تعداد بچه های بسیج برای به هم زدن تجمع تیمون آزاد حاضر شدن که خوشبختانه بچه ها تونسته بودن که این فتنه هم به نوعی خونسا بکنن و بچه های بسیج در حدود که تعداد هم در حدود 10 یا 15 نفر می شد توماری برداشته بودن که امروز جمع بکنن از میانه بچه های متحسن که رأی اونها رو برای حضور در جلسه امتحان در روز یک شنبه جلب بکنن و جمع بکنن که خب بچه ها تعداد این امضاها به همون تعداد 10-15 نفر خودشون باقی موند و کسی حاضر به امضای اون تومار نشد و بچه ها این جمع 10-15 نفری رو از این خودشون دور کردن و بار دیگر این توطئه هم از طرف بسیج و مدیریت دانشگاه
تعداد کسانی که در اعتصاب قضا هستن چند نفره و وضعیت جسمی اونها چطوره؟
تا دیروز بعد از ظهر 106 نفر بود که امروز آماری که دست من رسیده در حدود 130 نفر این تعداد رسیده و همچنان هم داره افزایش پیدا میکنه. دیشب هم حالا یک تعداد از شما با ظهر به هم خورد و به بهداری منتقل شدن، اما در مجموع با توجه به تعداد روزهایی که داره زیاد میشه و تحلیل جسمانی بچه ها، اما وضعیت روحی اونها بسیار مناسبه و همچنان مصر بر ادامه روندی هستن که پیش گرفتن.
وضعیت امنیتی دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج چطوره؟ نیروهای امنیتی و حراست همچنان در تحسن حضور دارن؟
این شرایط حتی پیچیده‌تر و بدتر هم شده با توجه به اینکه از فردا تعطیلات تمام میشه و شهر یه مقدار شلوغ میشه. به خاطر اینکه تعطیلات تمام میشه بیمه این میره از طرف مسئولین دانشگاه و حراست دانشگاه که چون بچه ها ممکنه که در مقابل در اصلی این موتیشون رو برگزار بکنن، از این بابت تدابیر امنیتی بسیار شدیدتر شده و هر روز و تعداد نیروهای انتظامی پلیس در مقابل در دانشگاه و تعداد ماشین های شخصی و مشکوکی که در داخل تردد میکنن در داخل دانشگاه افزوده میشه. در روزهای آینده خصوصا که فردا قراره که امتحان ها به صورت برابر تاریخ حدی شروع بشن و بچه ها قرار نیست که این امتحان ها رو بدن و حاضر بشن و هیچ پاسخی هم از طرف مدیریت دانشگاه داده نمیشه و هیچ برخوردی از اون طرف اتفاق نمیفته، هیچ گزار نظری صورت نمیگیره در این خصوص، این شرایط بدتر حادتر کرده.
اعتصاب قضای دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج وارد نهمین روز شد. گفتگویی بود با یکی از فعالان دانشجویی توسط فرین عاصمی. در زمینه حقوق بشر و دانشجویی باقی میمانیم. به گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران، ماهاست صباح نصری و هدایت غزالی دو دانشجوی کرد در زندان اوین و در بند عمومی 209 به سر میبرند و پرونده اونها در حالی از ابهامه. به همین دلیل هم تعدادی از دانشجویان کرد در بیانیه خواستار آزادی فوری این دو دانشجو شدند. صباح نصری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران و هدایت غزالی دانشجوی مقطع کارشناسی رشته روانشناسی در دانشگاه علامه طباطبایی. هر دو از فعالان دانشجویی هستند که با نشریه دانشجوی روزنامه به زبان کردی همکاری داشتند. همکارمان شیرین فامیلی در گفتگوی با آرزو محمدی، فعال حقوق زنان و عضو انجمن زنان آذرمهر کردستان، از او درباره آخرین وضعیت این دو دانشجوی کرد پرسیده است. آرزو محمدی:
تابستون سال گذشته این دو دانشجوی کرد دستگیر شدند و حول و حوش 4 ماه در زندان سنندج بودند و گویا اونجا هم برخوردهای در واقع نامعقولی با اونها میشده، تحت فشار روانی و شکنجه بودند. 48 روز در زندان انفرادی بودند که 3 بار اونها رو انتقال دادن به زندان اوین، باز اونها رو به زندان سنندج منتقل کردند و حالا نهایتا در اختلاف نظری که بین دادگاه سنندج با دادگاه تهران بود که صلاحیت رسیدگی به پرونده رو کدومشون داشته باشن، چون که محل وقوع جرم رو تهران دونستن، اونها رو نهایتا تا رسیدن به پایان پرونده شون در زندان اوین محکوم کردن.
خانم محمدی، این دو دانشجو به چه اتهامی در زندان هستن؟
شرکت در تحصن زبان مادری در دانشگاه تهران و فعالیت در نشریه روزنامه، یک نشریه مجوزدار خود دانشگاه.
چه کسی وکالت آقای غزالی و نصری رو بر عهده داره و پرونده از نظر حقوقی در چه مرحله‌ایه؟ شما اطلاع دارید؟
آقای صالح نیکبخت وکالت این دو دانشجوی کد رو هم بر عهده گرفت. طبق آخرین خبرهایی که به دست ما رسیده، وکیلشون در طی آخرین دیدارشون که با مسئولان زندان صحبت کردن، قرار بوده که با قرار بسیط آزاد بشن، ولی متاسفانه با مخالفت شدید دادستان مواجه شدن که همچین چیز رو غیر ممکن دونستن. گویا برخوردهایی که با این دانشجو میشه، به خصوص طی برخورد آخرشون که موافقت نکردن با آزادی این دو دانشجو به قید وسیطه، دیگه ایشون هم دیگه واقعا ابراز ناخرسندی کردن. در واقع هنوز قراره برای حکم نهایی این دو دانشجو باید توی بند باشن.
خانم محمدی، خانواده های دو دانشجوی زندانی تا به حال با اونها ملاقات داشتند؟
گویا یک بار خانواده آقای نصری و هدایت غزالی تونستن با بچه‌هاشون ملاقات داشته باشن، اون هم در زندان اوین. ولی توی زندان سنندج که به مدت 48 روز در حبس انفرادی بودن، حتی اطلاع نمی‌دادن که اصلا فرزندان اونها توی زندان هست یا نه. اصلا گفتن ما خبر نداریم و تحت شکنجه‌های روحی و روانی و جسمی بودن. ولی خب گویا حالا توی زندان اوین وضعیت جسمانیشون تا حدی مطلوب هست. فقط در واقع جلسه های دادگاه بدون حضور این دو دانشجو برگزار میشه و اونا خودشون هم بودن که سرنوشتشون تا به کی در این حالت باقی خواهد موند.
اظهارات آرزو محمدی، عضو انجمن زنان آذرمهر کردستان را شنیدید در گفتگو با شیرین فامیلی راجع به وضعیت مبهم دو دانشجوی کرد در زندان اوین.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
و چند اسمس یا پیامک رسیده. اسمس ناشناس میگوید روزگار عجیبی است. در جهانی که دموکراسی و آزادی خواهی گوش فلک را کر می کند، انداختن روسری روی سر جرم است، اما بدون لباس و برهنه به خیابان آمدن آخر آزادی است. البته این هم دستاورد دموکراسی از نوع آمریکایی است. و تایگر نوشته است که حکومت اسلامی با محدود کردن زنان جامعه در زیر چادر و قوانین اسلام، پرده‌ای میان ما و تمدن کشیده است تا جاهل بمانیم. رحیمی از شیراز نوشتند از گرانی داد مردم در آمده، قند کیلوی 2000 تومان، چای پاکتی 8000 تومان، تایت پاکتی 2500 تومان، چه کار بکنیم؟ و ناشناس نوشتند که احمدی نژاد عامل تورم. سپاسگزاریم از دوستانی که با اسمس و ایمیل و پیام‌های تلفنی با ما در تماس هستند. و اکنون یک خبر جالب درباره یک اثر هنری ایرانی. هفته گذشته یک فرش ابریشم ایرانی در جدیدترین حراج کریستی حدود 4.5 میلیون دلار به فروش رفت. گفته می شود که این فرش که طرح و رنگ بی‌نظیری دارد، متعلق به قرن 16 یا 17 میلادی است. گزارشی از هانا کاویانی.
در تازه ترین حراج مؤسسه کریستی، یک قالیچه ابریشم ایرانی که گفته می شود متعلق به زمان حکومت شاه عباس اول است، حدود 4.5 میلیون دلار به فروش رفت. به نقل از سایت رسمی حراج کریستی، این فرش که در قرن 16 یا 17 میلادی در اصفهان بافته شده است و اندازه آن حدوداً 4.5 متر است، پیش بینی میشد 1.5 میلیون دلار به فروش برود. این سایت میافزاید کیفیت بی‌نظیر این فرش مدیون استفاده ماهرانه از 14 رنگ مختلف است. کنتراست مهمی که در فرش‌های شرقی معمولاً بین 8 تا 10 رنگ است. فرش‌های اصفهان و طرح‌های مشابه آن معمولاً به عنوان هدایایی بوده که در دوران صفوی به هیئت‌های دیپلماتیک اهدا می‌شده است. اگرچه گفته می‌شود این فرش از فرش‌هایی که تاکنون از این دست دیده شده از لحاظ هنری و کیفیت با هیچ فرشی قابل مقایسه نیست. به گفته الیزابت پارکر، مدیر بخش حراج قالی و فرش در کریستی، تنها دو نمونه دیگر از چنین قالیچه‌ای وجود دارد. وی می‌افزاید این قالیچه اثر هنری بی‌نظیری است که طرحی گلدار و پیچیده و تعداد بسیار عجیبی رنگ در آن به کار رفته است. این فرش در سال 1990 توسط دوریس دوک آمریکایی، وارث تاجر بزرگ تنباکو، خریداری شده بود. خانم دوریس دوک که خیر و مؤسس بنیاد خیریه احیای نیوپورت بوده، علاقه زیادی به هنر شرقی و اسلامی داشته و مجموعه فرشایی که وی از این منطقه جمع‌آوری کرده، حاکی از علاقه و آگاهی وی از این هنر شرقی است.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. در این دومین بخش از مجله شامگاهی برنامه هفتگی دیدگاه ها را میشنوید، اما نخست فشرده از خبرها را از امیر زمانی فر میشنوید.
نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز وارد تهران شد. در این سفر که در پی دعوت رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، وزیران امور خارجه، انرژی و نیروی عراق نوری المالکی را همراهی میکنند. قرار است آقای المالکی در این سفر با مقامات عالی جمهوری اسلامی دیدار کند. هدف از این سفر گسترش روابط و مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور اعلام شده است. سخنگوی رسمی دولت عراق در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت عراق در این سفر خواستار عدم دخالت کشورهای همسایه در امور داخلی آن خواهد شد و در مقابل به ایران اطمینان می‌دهد که پایگاهی برای تجاوز به کشورهای همسایه خود نخواهد شد. وی همچنین محور دیگر مذاکرات المالکی با مسئولان ایرانی را توضیح این موضوع اعلام کرد که عراق در برقراری روابط بین المللی و منطقی و نیز در امضای هر گونه توافقنامه‌ای که در جهت منافع این کشور باشد آزاد است. جمهوری اسلامی از امضای موافقتنامه اخیر امنیتی عراق با آمریکا ابراز ناخرسندی کرده است. دقایقی پیش نوری المالکی نخست وزیر عراق در رأس هیئتی وارد تهران شد. در این سفر که در پی دعوت رسمی رئیس جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، وزیران امور خارجه، انرژی و نیروی عراق نوری المالکی را همراهی می‌کنند. در این دیدار آقای مالکی با مقامات عالی جمهوری اسلامی ملاقات خواهد کرد. وزیران انرژی آمریکا و 4 کشور مهم آسیای دور در جریان مذاکراتی که امروز در ژاپن انجام شد، نگرانی عمیق خود را از بالا رفتن بی سابقه بهای نفت ابراز کردند. نظرات وزیران کشورهای آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، چین و هند یک روز پس از آن ابراز می‌شود که قیمت نفت در بی سابقه ترین جهش خود بیش از 10 دلار برای هر بشکه افزایش یافت و بیش از بشکه 138 دلار رسید. قرار است روز یکشنبه وزیران انرژی 8 کشور عمده صنعتی جهان یا گروه 8 در ژاپن برای گفتگو در این باره گرد آیند. آقای فاطمی،
با سپاس از امیر زمانی فن، وقت آن است که خبرهای ورزشی را بشنویم از همکارمان فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران برای راهیابی به جام جهانی سال 2010 امشب در یک دیدار سرنوشت ساز به مصاف تیم ملی امارات می‌رود. با توجه به امتیاز سایر حریفان ایران در گروه پنجم مرحله مقدماتی جام جهانی، سرنوشت صعود ایران به مرحله بعد به بازی امشب با امارات گره خورده است. ایران در حال حاضر با کسب 3 امتیاز بعد از امارات و سوریه که 5 امتیاز دارند در ردیف سوم جدول این بازی‌ها ایستاده و برای صعود به دور بعد امشب هیچ راهی بجز پیروزی در پیش رو ندارد. نبرد ایران با امارات امشب در ساعت 23 دقیقه به وقت تهران با قضاوت داوران ژاپنی در ورزشگاه العین امارات انجام خواهد شد. در مسابقه دیگر گروه ایران روز یکشنبه کویت با سوریه دیدار خواهد کرد. در فوتبال اروپا امشب همه چیز برای آغاز یورو 2008 آماده است. مقامات برگزار کننده 12th دوره مسابقات جام ملت‌های اروپا اعلام کردند که بعد از ماه‌ها برنامه‌ریزی و تلاش همه چیز برای برگزاری بهترین دوره جام ملت‌های اروپا آماده است. تیم‌های سوئیس و جمهوری چک امشب در دیدار افتتاحیه یورو 2008 در ورزشگاه یکوب پارک شهر بازل در سوئیس به مصاف یکدیگر می‌روند. این بازی ها با شرکت 16 تیم برتر قاره اروپا در 4 گروه 4 تیمی از امروز تا 9 تیر ماه در 2 کشور سوئیس و اتریش برگزار می شود. در دومین بازی امشب پرتغال و ترکیه در شهر ژنو دیدار خواهند کرد. در مرحله نیمه پایانی رقابت های تنیس رولان گاروس در فرانسه دیشب روژه فدرر از سوئیس و رافائل نادال از اسپانیا سیدهای شماره 1 و 2 مردان جهان با پیروزی بر حریفان خود به بازی فینال راه یافتند. فینال مردان تنیس رولان گاروس روز یکشنبه برگزار خواهد شد. همچنین فینال زنان تنیس اوپن فرانسه هم امشب در دستور کار است که طی آن آنا ایوانوویچ از صربستان با دینارا سافینا از روسیه از ساعتی پیش به مسافه یکدیگر رفتند.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدید و حالا وقت آن است که مانند هر شنبه به برنامه هفتگی دیدگاه ها گوش کنیم. دیدگاه ها این بار اختصاص دارد به مبارزات انتخاباتی آمریکا و آخرین نتایج و تحولات آن. از فریدون زرنگار.
دیدگاه ها،
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا. 5 ماه پس از رقابتی طاقت فرسا میان دو نامزد مقام ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا، ظاهرا این مرحله از این رقابت ها در حال پایان است. اگرچه هنوز خانم هیلری کلینتون، یکی از نامزدهای حزب دموکرات، رسما شکست خود را در رقابت با باراک اوباما اعلام نکرده است، اما گفته می شود قرار است در 1-2 روز آینده وی رسما با تبریک گفتن با آقای اوباما و اعلام حمایت از وی در رقابت با جان مککین، نامزد حزب جمهوری خواه، از ادامه رقابت کناره گیری کند. در این میان دیدار غیر منتظره باراک اوباما با خانم کلینتون در خانه شخصی وی در نیویورک توجه بسیاری از ناظران سیاسی را به خود جلب کرده است. از سوی دیگر گمان زنی ها درباره این که آیا هیلری کلینتون در صورت پیروزی آقای اوباما و رئیس جمهور شدن وی معاون او خواهد شد یا نه، با موضع گیری خانم کلینتون کمی روشن‌تر شده است. به گزارش خبرگزاری ها خانم کلینتون گفته است که انتخاب معاون در دست باراک اوباماست و او شخصا خود را نامزد مقام معاونت نخواهد کرد. بنابراین و با پایان یافتن رقابت میان دو نامزد حزب دموکرات در روزهای آینده، باید شاهد آغاز رقابتی جدی و نهایی میان جان مککین، نامزد حزب جمهوری‌خواه، و باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات بود. پیشاپیش آغاز آخرین مرحله رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری که در آبان ماه آینده برگزار می‌شود، سناتور جان مککین، کاندیدای نهایی حزب جمهوری‌خواه، در روزهای گذشته حمله به رقیب انتخاباتی احتمالی خود را شدت داد. وی در جمع هوادارانش در لوئیزیانا با انتقاد از آقای اوباما که به گفته آقای مککین مدام دم از تغییر می‌زند، تغییرات به گفته او مورد ادعای باراک اوباما را تغییراتی نابجا و غلط خواند. سناتور مککین همزمان اما حساب خود را از جورج بوش رئیس جمهوری کنونی جدا کرد و گفت خود را در بسیاری از مسائل و موضوعات کاملا همفکر پرزیدنت بوش نمی داند. سناتور اوباما که در هفته‌های پیش نظرگاه‌های ظاهراً ملایم‌تری را برای چگونگی رفتار با ایران مطرح کرده بود، روز چهارشنبه در سخنرانی خود در برابر اجلاس ایپاک، کمیته آمریکایی روابط عمومی اسرائیل که از آن به عنوان گروه سیاسی فشار هوادار اسرائیل در آمریکا نام برده می شود، با تاکید بر تعهدات آمریکا در برابر اسرائیل گفت گزینه نظامی برای مقابله با سیاست‌های هسته‌ای ایران روی میز است و از ایران خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. در این میان محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به گفته‌های آقای اوباما درباره برنامه هسته‌ای ایران و تهدید آمیز خواندن آن، این ارزیابی را کاملا یک سویه و غیر واقعی خواند. بررسی این مرحله از انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده و پیامدهای احتمالی آن برای روابط ایران و آمریکا در کانون برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا قرار دارد. در گفتگو با یک ایرانی هوادار حزب دموکرات کوروش همایون پور در واشنگتن، یک ایرانی هوادار حزب جمهوری‌خواه شایان سمیعی در واشنگتن و با رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان هوشنگ امیراحمدی در نیوجرسی. آخر آقای همایون پور چه مراحلی دیگه لازمه تا نهایتاً آقای اوباما به عنوان نامزد رسمی حزب دموکرات وارد عرصه انتخاباتی و رقابت با آقای مککین بشه؟
عملاً ایشون کاندیدای حزب دموکراته، اما از نظر تئوریک هنوز یه موانعی بر سر راه میتونه وجود داشته باشه، به خصوص اگر خانم کلینتون سعی کنه قضیه رو ادامه بده تا به اون کنوانسیون حزب که در تابستون برگزار میشه کارو به اونجا بخواد بکشه، که یه تهدید ضمنی هم یکی دو روز اخیر یکی از نزدیکان خانم کلینتون در این مورد به زبون آورد. ولی نظر من اینه که عملا کار تمومه، عملا آقای اوباما نماینده حزب دموکراته و ظرف همین یکی دو روز آینده بقیه نماینده های فوق‌العاده سوپر دلیگیت هایی که هنوز نظر و رأی خودشون اعلام نکردن رأی خودشون اعلام هم کرد و اکثر به آقای اوباما رأی خواهند داد و ایشون طبق تخمین‌های مقدماتی الان به اون حد نصاب لازم رسیده، یعنی اون 2118 نماینده لازم و از اون حد گذشته و 2150 خورده ای داره. بنابراین عملا کار تمومه.
خب آقای صمیم، اگر از این حرکت کنیم که آقای اوباما در واقع نامزد حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آینده خواهد بود، آیا رقیب سرسختی برای آقای مککین خواهد بود؟ چون آقای مککین آقای اوباما رقیب مهمی خوند، در این حال گفت که ایشون تجربه و شایستگی لازم برای اداره کشور رو نداره. حالا به کلمات دیگه، حزب جمهوری خواهد چه گونه برخورد میکنه به اوباما به عنوان نامزد حزب دموکرات؟
آقای سناتور اوباما درسته که بالاخره به نمایندگی حزب دموکرات دست پیدا کردن، اما سابقه کاری کمی در مجلس سنا دارن. ایشون الان چیزی حدود تقریبا 4 سال هست که سناتور ایالت ایلینوی هستن در مجلس سنا و قبل از اون هم سابقه سیاسی چندان زیادی ندارد و به همین جهت اکثر محافل تا خانم هیلری کلینتون هم ایشون رو یک سبک وزن سیاسی یاد میکرد ازش و به همون جهت هم هست که مسئله رو برای آقای مککین یه مقداری جالب میکنه. از یک طرف ایشون نمیتونه واقعا آقای اوباما رو دست کم بگیره، به خاطر اینکه خب بالاخره تمامی اون بزرگان حزب دموکرات که بنا به هر دلیلی از آقای اوباما حمایت کردن و از خانم کلینتون حمایت نکردن پشت ایشون هستن، اما از طرف دیگر هم مردم امریکا در حال حاضر علاقمند به داشتن یک رهبری هستند که بتونه اون قدرت رهبری رو به دست بگیره و تصمیمات سختی که برای مملکت احتیاج هست رو اتخاذ بکنند. اما آقای اوباما دیدیم در اکثر مواقع هر دو طرف ماجرا رو سعی کردند که بگیرند، من جمله در سخنرانی که چند وقت پیش داشتند ایشون اعلام کردند که ما حاضریم با همه دشمنان خودمون هم مذاکره بکنیم، با آقای احمدی نژاد و رؤسای سازمان حماس، اما در سخنرانی که در جلسه ایپک داشتن ایشون اعلام کردند که هر کسی که با گروه‌های تروریستی مذاکره بکنه ما با اون آدم همتراز نیستیم و با اون همصدا نیستیم، در صورتی که کسی که ایشون رو حمایت کرد پرزیدنت سابق امریکا جیمی کارتر، کسی بود که در 20 روز گذشته با رهبران حماس و رهبران سوریه جلسات متعددی رو داشت. چند گونه صحبت کردن‌های آقای اوباما باعث این خواهد شد که این مقداری بین مردم شک و شبهه ایجاد بشه نسبت به اینکه واقعاً کدوم براک اوباما رهبر مملکت خواهد.
آقای امیر احمدی، در حال آقای صمیمی اشاره کردن به صحبت‌های روز چهارشنبه آقای اوباما در نشست ایپاک که خیلی شدیداً به ایران حمله کردن و مسئله دفاع از اسرائیل در برابر هر گونه تهاجم احتمالی ایران به این کشور و و و برای سیاست خارجی ایالات متحده و برای رابطه آمریکا با ایران چه مهم خواهد بود؟
من فکر کنم این برمیگرده به دولت ایران. در امریکا واقعا مشکل ایران حزبی نبوده، شما در هر دو حزب نیروهایی دارید که طرفدار مذاکره هستند و نیروهایی دارید که طرفدار دعوا و تحریم هست. شما یادتون باشه تمام تحریمایی رو که الان روی ایران گذاشته شده رو آقای کلینتون گذاشت، تصادفا کمترین تحریما بر علیه ایران رو حزب جمهوری خواه گذاشته. اما من فکر کنم که این مشکل فراجناهی و فراحزبی هستش. ایران و امریکا یه سری مسائلی دارن که باید در چارچوب منافع ملی هر دو کشور حل بشه. من فکر میکنم که اوباما به عنوان یک نیرویی که فکر جدید میاره، حرف جدید میزنه و میخواد فکر بکنه، شاید راه حل بهتری داشته باشه. نکته دوم، مشکل تو این کشور اینه که یه نیروی تو این کشور چک گرفته که اینا منافع ملی کشورهای دیگر رو بر منافع ملی امریکا حتی ترجیح میدن، ولی نیروی دیگه در مقابلشون هست که منافع ملی امریکا هنوز اون براشون در سطح اوله. اینه که الان فقط ایران نیست، به رابطه با ایران نیست، بحث اساسی تریه برای حرکت به جلو در امریکا که اصلا امریکای جدید باید چه مشخصاتی داشته باشه، چه جوری فکر کنه، رابطهش با دنیای اسلام باید چی باشه، رابطهش با خاورمیانه باید چی باشه، روی مسائل هسته‌ای باید چی جوری فکر کنه. تروریسم مثلا، تروریسم آره، ولی کدوم تروریسم؟ القاعده بله، اما شما میگید حزب الله تروریسته، میگید حماس تروریسته. به همین دلیل وقتی آقای اوباما میگه ما با تروریست ها حرف نمیزنیم، منظورش لزوماً حماس به حزب الله نیست، منظورش القاعده است، به دوهایی که جهاد اسلامیه، اون یه بحث دیگریه. بنابراین ما یه تعریف جدید و مهمی در مورد اینکه داریم که این نیروهایی که بدیم تروریستی ما یا هستن یا نه. آقای کارتر داره میگه حماس به حزب الله تروریست نیستن، حرفش اینه، میگه اینا یه آدمایی تو کشور خودشون نشستن، باید بینا دستید، باید با اینا حرف زد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای همایون پور، آیا چه تغییراتی می شود در سیاست خارجی رئیس جمهوری تحت عنوان نام آقای اوباما پیش بینی کرد و چه تفاوتی خواهد داشت با سیاست خارجی مککین به عنوان رئیس جمهور آمریکا؟
اجازه بدین جواب این سوال رو اینجوری شروع کنم و با اجازه آقای سمیعی خیلی مختصر در جواب ایشون راجب نداشتن تجربه آقای اوباما و سبک وضع بودن سیاسیشون بگم که اولا آقای اوباما در مجلس ایالت ایلینوی و غیره تجربهش بیشتر از خانم کلینتون، تجربه سیاسیش، مگر اینکه شما بخواید سالهایی که خانم کلینتون فقط همسر رئیس جمهور بود اونا رو هم حساب کنید. نکته مهمتر که به سوال شما مربوط میشه اینه که ما الان در یه شرایط عادی سیاسی در آمریکا نیستیم و تمام این هیجان و تحولی که پیش اومده و تکیه روی لغت تغییر و تحول و اینی که آقای اوباما تمام محور اصلی مبارزه انتخاباتیش رو روی این قضیه گذاشت و موفقیتش هم ناشی از همین تمایل مردم آمریکا و دموکرات‌ها به خصوص برای این تغییر و تحول بوده، همه باعث میشه که محاسبات عادی سیاسی کنار گذاشته بشه که هر کی مثلا چند سال سابقه کار سیاسی داشته. اگر بخوایم سابقه کارهای سیاسی رو ملاک قرار بدیم، آقای رامسفلد و آقای چینی مجموعاً حدود 80 سال سابقه سیاسی داشتن وقتی که به کابینه دولت بوش منصوب شدن و نتایج کارهای اونا رو هم دیدیم. بنابراین این برمیگردیم به سوالی که الان شما کردین که چه تغییری در سیاست آمریکا میده، دقیقاً همینه، یه تغییر و تحول کلی. البته نمیخوام اینو اغراق کنم و نباید زیادی اینو بزرگ کرد، اما مطمئن باشید که سیاست خارجی آقای اوباما از زمین تا آسمون با سیاست آقای بوش تفاوت خواهد داشت و در جهت مثبت از دید اقلا بیشتر جهانیان. اولا تمام این سیاست‌های یک جانبه و تکروی آمریکا رو در مسائل دخالت در امور کشورهای دیگه و در مسائل جهانی و نادیده گرفتن پیمان‌های جهانی و قراردادها و معاهدات بین‌المللی، تمام اینا متوقف میشه، به نحوی که وزیری در کابینه آمریکا نخواهد بود که مجبور بشه یه یادداشت بنویسه و شکنجه رو تایید کنه. ممکنه در رابطه آمریکا و اسرائیل و حمایت آمریکا از اسرائیل تفاوت چندانی پیش نیاد، ولی مطمئناً در قبال کشورهای دیگه خاورمیانه و نحوه رفتار آمریکا و درگیری نظامی به مینیمم میرسه و برعکس درگیری دیپلماتیک ماکسیمم خواهد رسید. از همه این حرف و گذشته، همین مسئله که یک نفر سیاه پوستی که پدرش هم مهاجر آفریقایی بوده در آمریکا به ریاست جمهوری برسه، همین در وهله اول چنان دید مثبتی میان جهانیان ایجاد خواهد کرد که البته آقای اوباما باید بعد با عمل اینو ادامه بده و اگه در عمل بخواد مثل آقای مکین رفتار کنه این خیلی زود از بین خواهد رفت این حسن نیت. ولی اثر فوری و بلافاصله پیروزی آقای اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر به وجود آمدن یک موجی از حسن نیت در تمام جهان خواهد شد.
آقای سمیعی، حزب جمهوری خواه که در 8 سال گذشته دولت را در دست داشته، به گفته برخی از منتقدان در زمینه سیاست خارجی با ناکامی‌های روبرو بوده، از جمله در برابر ایران. آقای مکین در صورت پیروزی در انتخابات چه سیاستی رو به نظر شما در پیش خواهد گرفت؟
با پیش شرط سوال شما مخالفت دارم، به خاطر اینکه سیاست خارجی امریکا با ناکامی مواجه نشده. مسائلی که سر راه به وجود آمده، این مسائل در طی هر دولتی میتونه به وجود بیاد، همونطوری که پرزیدنت کلینتون هم موقعی که رئیس جمهور امریکا بودن به ایشون خورده میگرفتن که چرا برای مردم دارفور و یا چرا برای منطقه بالکان کاری نکردن، در صورتی که ایشون اون موقع کار بیشتری از دستشون بر نمی آمد یا کاری که انجام دادن همونی بود که تمام دنیا میتونست اون موقع پذیرا باشه. در مورد سوال جنابالی این که آقای مکین چه سیاستی رو خواهند داشت، بایستی عرض بکنم سیاست خارجی از رئیس جمهور تا رئیس جمهور دیگر اون چنان توفیری نمیتونه داشته باشه. و اگر که بیایم نگاه بکنیم، پرزیدنت بوش با صدام حسین مقابله کرد و او رو از قدرت برکنار کرد، پرزیدنت کلینتون هم با صدام حسین مخالفت شدیدی کرد، بغداد رو بمباران کرد. پس میبینیم که سیاست خارجی توفیر زیادی رو نخواهد کرد، به خاطر اینکه فقط و فقط نقطه نظرات رئیس جمهور امریکا نیست واجد شرایط خواهد. برای اینکه یک سیستم بزرگ دنیایی رو بایستی اداره بکنن و با تمامی دولت مردان دنیا بایستی هماهنگی ایجاد بشه، این مسئله باعث اون خواهد شد که سیاست خارجی اون مقدار توفیری رو نداشته باشه. جناب همایون پور اشاره میکنن به اینکه آقای رامسفلد و یا آقای چینی از سابقه سیاسی بالایی برخوردار بودن و وزیر کابینه آقای اوباما یادداشت شکنجه رو امضا نمیکنه. هیچ وزیر کابینه یادداشت شکنجه امضا نکرده. اگر یادداشتی بوده فقط گفتن از اونهایی که خواستار نابودی امریکا و از بین بردن امریکاییان هستند بایستی با اونها مبارزه بشه. ولی سناتور مکین بایستی عرض بکنم ایشون بارها و بارها نشون دادن که با تمامی نقطه نظرات حزب جمهوری خواهم و با بزرگان حزب جمهوری خواهم لزوماً موافقت ندارن و مخالفت های خودشون رو بارها و بارها اعلام کردن و دیدیم که حتی در چند روز گذشته ایشون با سیاست های پرزیدنت بوش هم مخالفت کردن و این نشان دهنده اون عدم وابستگی به بزرگان حزب هست. ولی آقای اوباما با تمام اینکه جناب همایون پور اشاره می‌فرمایند که ایشون چند سال هم سناتور ایالتی بوده، ولی ایشون از اولی که سناتور شده در امریکا دولت فدرال تا به امروز حتی یک دونه لایحه به اسم ایشون به ثبت نرسیده. به خاطر اون هست که ایشون رو سبک‌وزن سیاسی اعلام می‌کنند. آقای اوباما اعلام کردن که ما با همه مذاکره خواهیم کرد، اما خانم کلینتون در صحبت پس از ایشون اعلام کردن که ما باید تمامی قید و شرطهای ما رو و به رسمیت شناختن اسرائیل موجه شده باشه، بعد ما پای میز مذاکره می نشینیم.
آقای امیر احمدی، شما صحبت بکنین که آمریکا نیاز به یک بازنگری در سیاست خارجیش داره و گفتین که در حال مشکل رابطه ایران و آمریکا به آمریکا بر نمی گرده، یعنی به احزاب دموکرات و یا جمهوری خواه بر نمی گرده، بلکه بیشتر متوجه ایرانه. خب ایران در قبال یک دموکرات به عنوان رئیس جمهور آینده چه واکنشی احتمالاً نشان خواهد داد؟
ایران الان به 6 ماه آینده تمام حواسش روی اینه که اتفاق نظامی بین ایران و امریکا نیفته. تهران اعتقاد داره که ممکنه حوادثی
به وجود بیارن، برنامه‌ریزی بکنن که بر اساس اون بخوان جورج بوش رو مجبور کنن به ایران حمله کنه. این خطر اساسی و فوریه و دولت ایران پیش خودش رو و تمام نیروهای نظامیش رو در آمادگی کامل داره الان که با این مقابله کنه. که
ولی خب در همین چند روز گذشته بسیار مطبوعات و شخصیت‌های از جمله وزیر امور خارجه پیشین آلمان صحبت از این میکنن که امکان حمله اسرائیل وجود داره. تا چقدر این
ایران همین رو توجه بهش داره و از مدت هاست ارتش ایران از کرم نیروی نظامی ایران نیروی امنیتی ایران در آماده باش هستن الان.
ولی چرا ببخشید ولی از طرف دیگه آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه در کنفرانس بین‌المللی فاو بار دیگر مسئله اسرائیل رو مطرح کرد. خب چرا این تحریکات میشه که بعد
اسرائیل
بعد آماده باش باشن؟
آقای احمدی نژاد فکرش اینه که اسرائیل با امریکا متفاوته. حالا بنا فکر میکنن که امریکا منافع ملی خودشو داره، اسرائیل منافع ملی خودشو داره. اگه امریکا اگه به ایران حمله کنه در چارچوب منافع ملی خودش قابل درکه. اگه برای دفاع از منافع ملی اسرائیل بخواد به ایران حمله کنه خب این قابل درک نیست. اینا اینجوری فکر میکنن. بنابراین تهران فکرش اینه که امریکا اگر به ایران حمله کنه در چارچوب منافع ملی خودشه، ولی چون تهران فکر میکنه منافع ملی امریکا در خطر نیفتاده به هیچ تهدید فوری و ایمننتی از طرف ایران متوجه امریکا نیست، بنابراین حمله نظامی امریکا ایران در هیچ چارچوبی قابل توجیه نیست. این نکته اول. نکته دوم، ایران هفته پیش یک پیشنهادی برای مذاکره همه جانبه به شورای امنیت سازمان ملل تقدیم کرد که من فکر میکنم باید جدی گرفته بشه. شروع بسیار خوبی در اون پیشنهاد دولت آقای احمدی نژاد حتی به یک شکل موجودیت اسرائیل رو به رسمیت میشناسه، برای اینکه عملا ایجاد دو تا دولت رو قبول میکنه.
آقای امیرحمدی، من این پیشنهاد ایران رو دیدم و خوندم ولی از یک سلسله کلیگویی فراتر نمیره. گذشته از اون در ایران سیاستمدارا درک نمی کنن که جدا کردن اسرائیل از آمریکا امکان نداره.
عدم توجه و عدم اطلاع دولت مردان ایران رو میرسونه و متاسفانه در این رابطه اطلاعاتشون خیلی بالا نیست و فکر میکنن که میشه این جدایی رو به وجود آورد. اصلا لازم نیست جدا بشه. من اعتقاد ندارم که ایران باید در این چارچوب پیش بره که باید امریکا و اسرائیل جدا بشن. باید مسائلش با امریکا حل کنه و بعد از اون طریق این حل این مشکل سریع بشه به حل مشکل ایران و اسرائیل.
ما به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. میخواستم در یکی دو سه جمله پیش بینی و جنبندی خودتون رو از انتخابات رئیس جمهوری آمریکا بفرمایید. آقای همایون پور شما شروع کنید.
این انتخابات ریاست جمهوری به نظر من با تمام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در عرض 30 سال اخیر حداقل که من در آمریکا زندگی کردم تفاوت داره. آقای اوباما انتخابات ریاست جمهوری رو خواهد برد و به نظر من خیلی قاطعانه هم خواهد برد و به ریاست جمهوری خواهد رسید و یه تغییر و تحول خیلی عمده‌ای در سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا ایجاد خواهد کرد.
آقای سمی،
مسئله انتخابات به چند نکته عمده بستگی داره. یک، وضعیت نیروهای آمریکا در عراق و وضعیت جنگ در اون منطقه و ثبات امنیتی در عراق. دوم، مسئله اقتصاد در آمریکا و اقتصاد جهانی. و سوم، مسئله صلح خاورمیانه. این مسائل رو اگر با هم جمع بزنیم در حال حاضر و تا آینده نزدیک که میشه پیش بینی کرد، آقای مکین پیشی دارند نسبت به برنامه سیاسی که تا الان بهش اشاره کردن. البته با جناب همایون‌پور موافق هستم که در سیاست چیزی رو نمیشه مخصوصا 5 ماه 6 ماه قبل پیش بینی کرد، چون هر لحظه و هر روز ممکنه که شرایط توفیق.
آقای امیرحمدی،
من فکر میکنم اوباما میبره اما برد آسون نخواهد بود. به من حزب جمهوری خواهی حزب قدرتمندیه، مخصوصا در انتخابات سطح ملی یک قدرت واقعا زیادی داره، هم از نظر مالی قدرت بزرگیه و هم از نظر سیاسی نظامی قدرت بزرگی، نفوذ زیادی داره. اما لحظه لحظه تاریخیه. من فکر میکنم که با ما لاتیک جاب یه دفعه وارد یک میدونی شد. این نشان از یک قدرت میده، نشان از یک حرکت هست، نشان از یک علاقه برای تغییر هست.
حزب دموکرات امسال شاید 7-8 میلیون رای دهنده جدید وارد میدون کرده. جوان امریکا که تا الان رای نمیداده یا حداقل کم رای میداده وارد این میدون شده و این نیرو هم به مقدار زیادی داره از اوباما حمایت میکنه. من فکر کنم اگر حزب دموکرات تونه انسجام خودش رو حفظ کنه و یک صدا در مقابل حزب جمهوری خواه وارد میدون بشه حتما میبره، اما با اینها انتخابات بسیار پرشور و جنجالی و خواهد بود.
با سپاس از مهمانان برنامه هوشنگ امیراحمدی، شایان سمیعی و کوروش همایون‌پور و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. شب و روزتان خوش. برنامه هفتگی دیدگاه ها رو شنیدید از فریدون زرنگار. امشب مربوط بود به نتایج انتخابات و مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا. دوستان، در اینجا نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا را یادآوری میکنم. فیلتر شکن امروز ما هست نیساران.com. نیساران رو هجی میکنم، N مثل نهاوند، E مثل اکو، Y مثل یانکی، S مثل سوسن، A مثل آبادان، R مثل رادیو، A مثل آبادان و N مثل نهاوند. نیساران.com. و یادآوری میکنم که این نشانی بدون سه دبلیوی اول معمول آدرس های اینترنتی است و با تایپ این نشانی مستقیما روی سایت رادیو فردا میروید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042-02-21-12-41-13. به پایان مجله شامگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخشی دیگر از خبرها و